بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شب جمعه متعلقه به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. برای اینکه آقا نظر لطفی به جلسه ما عنایت کنند و با لطف امام زمان از جلسه بیرون رویم، اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صد و صلوات. ما در این هفته های گذشته راجع به عفاف و حجاب بود که قرآن از ما میخواهد، جدن میخواهد. در این باره عرض کردم که بحث ما بحث قرآنی است نه رواهی، برای این که بحث روایی طول می کشد و بیش از 1000 روایت راجع به عفاف و حجاب داریم. لذا بحث را منحصر کردم به قرآن و قرآن شریف راجع به عفاف و حجاب چند چیز جدن از ما میخواهد. اول چیزی که میخواهد درباره اش فی جمله صحبت کردم این که ما باید نگاه های آلوده نداشته باشیم، زن به مرد، مرد به زن. علتش هم قرآن می‌فرماید این نگاه‌های آلوده منجر به فساد اخلاقی می‌شود. درباره‌اش یه مقداری صحبت کردم، یه جمله‌ای باقی مونده است، اون جمله رو هم عرض کنم. و این نگاه ها فقط این نیست که زن به مرد، مرد به زن، یا مرد به مرد نگاه های آلوده، نه، نگاه های به فیلم های مبتذل، اون هم مثل نگاه زن نامحرم به مرد نامحرم، مرد نامحرم به زن نامحرم، فیلم های محرک، عکس های شهوت انگیز چه در مجله ها باشد، چه در سایت ها باشد، چه در تلویزیون، نگاه به این فیلم های مبتذل، نگاه های به این عکس ها برای مرد حرام است، برای زن هم حرام است. همینطوری که قرآن می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، که نگاه زن به مرد، مرد به زن، یا نگاه شهوت آمیز به جنس موافق، مرد به مرد یا زن به زن، همینطور که اون حرامه نگاه به عکسهای مبتذل، نگاه به عکسهای محرک، اون هم حرامه. قرآن می فرماید این نگاه هاست که منجر به فساد اخلاقی می شود. نگاه های به فیلم های مبتذل هم چنینه، منجر به فساد اخلاقی میشه. نگاه های به زنای نامحرم در عموم که برای خانم هاست، شوهرش بخواد نگاه بکنه به اون عکس ها، یا نگاه هایی که در اینترنت ها، در سایت ها، حالا علاوه بر اون معاشقه بازیش که حرام است، جدن نگاه کردن به عکس اینا مرد برای زن، زن برای مرد حرام است. و علا کل حال قرآن میگوید نگاه شهوت آمیز باید نداشته باشی، آقا باید نداشته باشی، خانم باید نداشته باشی. این نگاه ها موجب فساد اخلاقی است. در این باره فل جمله صحبت کردم. حرف دوم که قرآن باز روی اون خیلی پافشاری دارد و علتش رو هم ذکر می کند، این که حرف زدن خانم که حرف او جالب داشته باشه، خضوع در گفتار. این ولا خطاب به زنهاست، اما تفاوتی نمی کند، خطاب به مردها هم هست. و اینی که مرد و زن نامحرم در گفتارهاشون باید از نظر محتوا متعارف باشن، شوخی های محرک و چیزی که از نظر محتوا تحریک بکند باید نباشه. از نظر جاذبه هم صدای خانم برا نامحرم، صدای مرد برا نامحرم که جاذبه داشته باشد، قرآن می‌فرماید باید نباشد. علتش هم می‌فرماید موجب فساد اخلاقی، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. راجع به این هم فی الجمله صحبت کردن. بحث سوم راجع به دوستیابی. یک زنی بخواد یک نفر نامحرم را دوست خودش قرار بده، یا یک مردی بخواد یک زن نامحرم را دوست خود قرار بده، دوست یابی که گفتم این چیزهایی که الان راسی لعنتی، این موبایل های لعنتی که در این موبایل ها دوستیابی بین زن و مرد میشه، بعد جایز نیست، این حرام. گفتم قرآن شریف حرمت و به اندازه بالا میبرد که در ردیف زنا کردن قرارش میدهد و میفرماید زن شایسته، زن صالح، اون زنیست که زنا نمیدهد، دوست مخالف هم ندارد. مرد صالح و شایسته اون مردی است که زنا نمی کند و دوست مخالف هم ندارد. و اگه گناهی بالاتر از این که قرآن می گوید برای این تصور دیگه بالاتر نمی شود. ازا این قضیه دوستیابی که الان مفاسد عجیبی برای زن و مرد داره و از اوقات رسیده به اونجا که شیطان با این موبایل و آلت شیطنتش رسنده به اونجا که زن شوهردار دوست مخالف داره، دوست نامحرم داره، رسنده به اونجا که مردش زندار، بچه دار، زندگی دار، اما شیطان او را گول زده، شیطان انسی، شیطان جنی، یه دوست اما برای خانمش، برای خودش انتخاب کرده. گناه خیلی بزرگه، منجر به فساد اخلاقی می شود، منجر به فساد خانوادگی می شود. چه بسیار خانواده ها به هم پاشیده شد برای خاطر همین دوستیابی. ازا باید این هم نباشد. فل جمله درباره اش صحبت کرد. چیز دیگری که قرآن باز روی اون پافشاری داره کوشش است. قرآن میخواهد که مرد از زن، زن از مرد کوشش کامل داشته باشد. زن علاوه بر این که باید سر تا پا پوشیده باشد در مقابل نامحرم، قرآن از او چادر می خواهد. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلک ادنا ان یعرف فلا یحذر. خانم تو با شخصیتی، اسلام برای تو خیلی شخصیت قائل شده و علامت شخصیت تو چادر تو. چادر داشته باش تا اینکه اراذل و اوباش در تو طمع نکنه. لذا از خانم میخواهد اولا سر تا پا پوشیده باشد. وضربن به خمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن. سینه او، موی سر او پیدا باشد، این زینت قرآن بفرماید نه، باید اینها پوشیده باشد. ولی علاوه بر این خانم اگه میخوای شخصیت تو حفظ بماند، چادره که شخصیت تو را حفظ میکنه. یه جمله هم به خانم های چادری بگم، این که بعض اوقات خانم ها چادر سر می کنند اما لاابالی در چادر است و این دیگه راستی خیلی بعدی. چادر رو دستشو بیرون می کشه مثل یک جاندار و دستا تکن میده، با یه وضعی در کوچه میره یا چادر رو رها میکنه جلو و باد میزنه در چادر عقب پیدا و بالاخره لاابالیگری در چادر. این اگه چادر نداشته باشد بهتره. چادر یه شخصیت میده به خانم در وقتی که جدن اون چادری که متعارفه داشته باشه. و من از خانم ها که چادر دارن تقاضا می کنم این که چادر جوری باشد که شخصیت شما نمایان باشد، علامت شخصیت شما باشد. این هم یک مطلب که فل جمله دربارش صحبت کردم و حتی رسید بحث به اینجا که قرآن میگه خانم در مقابل محرمها هم باید متعارف باشد. غیر متعارف و زینت داغ، این برای شوهره نه برای دیگران. یک کسی در مقابل دامادش بخواد غیر متعارف باشد، نه در مقابل پدر برادر غیر متعارف باشد نمی شود. قرآن جدا میخواهد حتی از بچه های که ممیزن هم خانم غیر متعارف نباشد. قرآن می فرماید لباس خواب مال شوهرته، برای بچه های کوچه که ممیز که به تکلیف نرسیدن برای اونا هم نه. بعدم می فرماید که اونا هم که به تکلیف رسیدن همینه، باید اجازه بگیرن وارد بشن که اگه غیر متعارفی متعارف بشین. مطلب دیگری که هفته گذشته گفتم آنا قسمون زینتی گناهش خیلی بزرگه. قرآن گناه رو به اندازه بزرگ حساب می کند که می فرماید اگر زنی در مقابل نامحرم زینت داشته باشد، این از اسلام بیرون میره. در بعضی از روایات داریم این تا در خانه برگرده این همه در و دیوان دانش میکنه، اما کاری به اون روایت فعلا ندارم. باید بحث قرآنی باشد. اینجور وعده دادم بلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، باید زینت نباشد. اگر زینت برای نامحرم شد از اسلام بیرون میری، تو دیگه اون وقت لااقل اون وقت مسلمان نیستی، بلکه شباهت به کفر پیدا کردی. شباهت به جاهلیت اولا یعنی شباهت به کفر، یعنی شباهت به اون زنهای بیدینی که مراعات نمی کنند و با متزین با آرایش می آیند در کوچه. ازا باید زنها مردها مواظب باشند در حالی که جمع و جور با نظافت باید بیان در کوچه، اما باید هم مواظب باشن متزین نباشد. زینت زن مختص به شوهر و شوهر مختص به زن. در این باره هم فی جمله صحبت شد، چون تا ماه مبارک رمضان یه جلسه دو جلسه بیشتر نیست، میخوام این مطلب عفاف و حجاب را از نظر قرآن تمام بکنم. مطلب دیگری که قرآن میخواد اینه که اختلاط بین زن و مرد باید نباشه، و این اختلاط بین زن و مرد خیلی مفاسد داره، مخصوصا در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، که ما زیاد اصرار داریم، اصرار کردیم که باید دانشگاه‌های ما زن و مرد با هم مختلط نباشد. و مختلط بودن زن و مرد این علم می آوره، این تمدن نمی آوره، و باید دانشگاه زنها جدای از دانشگاه مردها، دانشگاه مردها جدا از دانشگاه زنها باشد. نگویدم نمی شود، اول نظام میخواستن این کار رو بکنن اما خود مردم نگذاشتن. ای کاش مسئولین شدت عمل خرج میدادن و الان دانشگاه های ما، دانشگاه های پسر مختص به پسرها بود، دانشگاه مردها و زنها مختص به زنها بود. و این قرآن حتی راجع به زنهای پیغمبر که هیچ احتمال مفسده ای هم نیست، قرآن می‌فرماید که اختلاط باید نباشد، برای اینکه اختلاط بین زن و مرد فساد اخلاقی می‌آورد. و اذا سألتموهن شیئاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلک أطهر لقلوبکم و قلوبهن. تماس با نامحرم نباش، برای اینکه تماس با نامحرم اختلاط بین زن و مرد نامحرم، اینها منجر به فساد اخلاقی می شود. الان وضع ما خیلی بده، دانشگاه هامون بده، در حالی که دانشگاه ها دبیرستان ها اختلاط هم نداره، اما وضعش بده، دانشگاه ها همه بده، و همه باید بخواهند این کار بشه، و جدن اگر بخواهند می شود، عالی هم درست می شود، و این مفسده بزرگ اجتماعی از جامعه برداشته می شود. الان اختلاط بین زن و مرد تو بازارها خیلی مفسده ساز، الان اختلاط بین زن و مرد در کوچه ها، در خیابون ها خیلی مفسد زاد، الان اختلاط بین زن و مرد در پارک ها خیلی مفسد زاد. و همینطوری که رسم میخواهند، جدا میخواهند، در مساجد پرده داره. وقتی حضرت زهرا وارد مسجد شدن برای خطبه، پرده رو کشیدن. زهرا این طرف پرده با چند نفر زن، مردها اون طرف پرده. حضرت زهرا گفتن اون چه باید بگوین. زهرا استیضاح کردن صحیفه بنی ساعده رو جدن، و همه مجاب شدن در مقابل زهرا، اما پشت پرده. زائن پشت پرده ای که در مسجدها رسم شده، این همون وقت از زمان پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم وقتی که آمدن مدینه تشکیل حکومت دادن، اول کاری که کردن مسجد ساختن، بعدم دوم کاری که کردن اتحاد برادری میان اینها ایجاد کردن، و سوم کاری که کردن نماز جماعت. و این نماز جماعت رو میگفتن زنها بیان، مردها بیان، اما اختلاط بین زن و مرد نه. پرده کشیدن جای زنها جدا از مردها، مردها از جدا. بعدم آیه شریف اومد که جدا باید اختلاط بین زن و مرد نباشد. حتی در روایت در نهج البلاغه میخوانید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی اومدن کوفه و تشکیل حکومت در کوفه دادن، روز اولی که رفتن بازار دیدن اختلاط بین زن و مرد، خیلی ناراحت شدن. حتی اومدن نماز، نمیدونم وسط دو نماز، قبل نماز، بعد نماز، خیلی داغ صحبت داره. حتی رسنده به اینجا مگر غیرت نداری، مگر حیا نداری، چرا باید اختلاط بین زن و مرد در بازار باشه؟ اینم قرآن میخواد، جدن میخواهد. لذا عروسی های مختلط خیلی مفاسد اخلاقی داره، مجالس مختلط خیلی مفاسد اخلاقی داره، و بالاخره ما باید مواظب باشیم که این نقص بزرگی که الان هست، این نقص بزرگ را مخصوصا در دانشگاه ها نداشته باشیم، در پارک ها نداشته باشیم، حتی تو خیابون ها نداشته باشیم. ممکنه هوچی بازی بشه که می شود، اما ما نباید از هوچی بازی بترسیم. در این 30 ساله ما خیلی کار میتونستیم بکنیم، هوچی بازی ها نگذاریم. ما نباید در اون جای که قرآن در میانه، در اون جای که قرآن جدن میخواهد، ما نباید استیحاش از حق داشته باشیم. هرچه بگوین، هرچه بکنن، ما باید پافشاری روی حق خودمون داشته باشیم. چیز دیگری که مهمتر از همه اینهاست اینه که قرآن به خانمها میگوید خانم، اگه کار نداری، اگه دایی عقلایی نداری، برای چی از خانه بیرون بیایی؟ قرآن راجع برای این که ترغیب بکند، تحریش بکند زنها را، تشگاهی تشبیه به حورالعین میکند. میفرماید حورالعین ها اینجوری هست که لم یطمثهن قبلهم انس قبلهم ولا جان. اما بالاتر از این میفرماید که حور مبصورات فی القیام، حورالعین ها تو خونه، اینها فقط مختص شوهرشون. اما بالاتر از این قرآن میفرماید و قرن فی بیوت کن، اگه داعی نداری برای چی از خانه بیرون بیایی؟ یه روایتی از زهرا هست که هی مرتب جوانها از من سوال میکنن که معناش یعنی چه. بگه میشه زن از خانه بیرون نیاد، این که پیغمبر اکرم رو منبر فرمود، یه مسابقه گذاشتن، فرمودن بهترین زنها کی؟ هر که چیزی گفت. سلمان میگه من اومدم از زهرا پرسیدم، زهرا فرمودن بهترین زنها اون که نامحرم او را ندیده باشه. این معناش این نیست که زهرا از خانه بیرون می آمدن، زهرا مسجد آمدن و اون خطبه را خوندن. معناش اینه که خانم تا تا کار نداشته باشد از خانه بیرون اومدنش سزاوار نیست. حالا یه مثال براتون، مثال روز براتون بزنم ببینید آیا درسته یا نه. این خانم ها الان عصر که میشه راه میفتن تو خیابون تو پارکا. حالا اون جذابیت، اون کیفشون، اون بدکشون، اون بی حجابی و بی عفتشون اونها کنا. اما همین راه افتادن مقصدی اخلاقی داره خیلی بالا. قرآن میفرماید اون یه وقت دانشگاه داری، یه دفعه میخوای تدریس کنی، یه دفعه میخوای ملاقات پدر و مادر خیشانت رو بکنی، خیلی خوب با عفت و عصمت و بدون اینکه جاذبه داشته باشی بیا در کوچه، برو منزل بابات، برو دانشگاهت، برو تدریست رو بکن، برو کارت انجام بده. اما وقتی که هیچ کار نداری، بهترین جاها برای تو خانه. و قرن فی بیوت کن. الان این فساد اخلاقی که ما داریم، شاید بتونم بگم 130 این فساد اخلاقی از این بیرون آمدن خانم ها در کوچه ها، در پارک ها. این اختلاط بین زن و مرد و همین جوری بدون هدف را میفته. هدفش چی؟ نمیگویم، نمیدانم. اما علی کل حال قرآن میگه بدون هدف را نیفت. زن باید چنین باشد، شوهر از او باید بخواهد و خود زن باید بخواهد. شوهر بخواهد منجر به نزاها میشه، منجر به اختلاف ها میشه. بنابراین این هفتم را هم قرآن از خانم ها میخواهد. حرف بسیار مقدسی است و اسلام هم نگفته زن از خانه بیرون نره. اگه کار داره کار اساسی، اگه کار داره کار اوغلایی، اگه کار اوغلایی نداره، اگر داعی اوغلایی نیست، اگر اومدن بیرونش این مفاسد رو داره، قرآن میفرماید وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. و اگر این ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا رو به اول آیه هم بزنیم، باز معناش اینجور میشه که از خانه بیرون اومدن بی خودی، مثل الانی که همه جا هست من جمله اصفهان، این رو از اسلام بیرونش میکنن. این دیگه در اون موقع نمیشه بگیم مسلمانه، این همون زن کفره، همون زن جاهلیت. تا به خانه برگرده و ظاهرن هم همین طوریش که برا تبرد نتبرج الجاهلیت الاولا به اون و قرنفی بیوت کن هم میخوره. بس ناقص انشاء الله هفته آینده در باره صحبت میکنه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه بالجهد یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.